بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت ویژه و مخصوص دارم حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، دستگلی از احترام و ارادت رو روانه منازل گرم و پر از مهر و محبت و صمیمیت شما عزیزان میکنیم. امشب گرد هم آمدیم تا کتاب پر رمز و راز تاریخ رو به اتفاق هم ورق بزنیم. وقتی که این کتاب پر از راز و سر رو ورق میزنیم، در برگی از این کتاب با واقعی مواجه میشیم در سال 37 هجری قمری تحت عنوان سفین، که قرار هستش امشب بهش بپردازیم. مژده آن که جناب استاد عباسی عزیز و بزرگوار هم در استودیو تشریف دارن و قرار هستش که از بیانات مفید و ارزشمندشون در این زمینه استفاده بکنیم و فیض ببریم. بنا دارم بدون اتلاف وقت با ایشون همراه بشم. استاد سلام علیکم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه حضرت ولی عصر و هنو له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور عرض تسلیت به مناسبت ایام اسارت آل الله و ایام عزاداری اهل بیت علیهم السلام خدمت شما هست.
ممنونم از لطفتون. امروز همونطور که عرض کردم خدمت شما بینندگان عزیز، در خصوص سفین و چون و چرایی این ماجرا قرار هستش صحبت کنیم و در واقع اولین سوال ما این گونه باشد که جناب استاد، چه شد که کلن سفین رخ داد؟ در مورد این اتفاق ممنون میشم اگر بفرمایید که چگونه شروع شد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برنامه همونطوری که فرمودید، خب موضوعش موضوع مهمی هست. یکی از جنگهای امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه در دوران کمتر از 5 سال خلافت ظاهری خودشون در جمع مردم که تلفات بسیار زیادی داده و خسارات بسیار زیادی این جنگ داشته و خب زمان زیادی رو از زمان دوران خلافت امیرالمومنین رو به خودش اختصاص داده. اگر بخوایم درباره چرایی این واقعه و جنگ سخن بگوییم، برمیگرده به این که شخصی به نام معاویه بن ابی سفیان از بنی امیه، از طلقاء در مکه که در بعد از فتح مکه اینها آزاد شده دست پیامبر هستند و تازه اون موقع یک اسلام ظاهری رو عنوان کردند و علی ظاهر به جمع مسلمان ها پیوستند، بعد از اونی که تونستن اینها به حاکمیت راه پیدا بکنن در زمان خلفا و بعد از اون که در زمان خلیفه سوم این راه پیدا کردن تبدیل شد به همه کار شدن و در ید قدرت گرفتن مناطق مختلف. معاویه با امارت به اصطلاح شام دمشق آغاز میکنه و بعد منجر میشه به امارت کل به اصطلاح شامات و این مناطق رو کامل در ید قدرت میگیره. خب عثمان که خودش از بنی امیه هست، با شورش مردمی، با نارضایتی شدید صحابه پیامبر، به دست صحابه پیغمبر کشته میشه و در واقع خلافتش پایان پیدا میکنه و بعد با هجوم مردم با هجوم مردم و اصرار مردم امیرالمومنین ایام خلافتشون آغاز میشه که دیگه همه متفقون علیه نسبت به امیرالمومنین. خب مسئله‌ای که پیش آمد، امیرالمومنین در همون ابتدا از اولین کارهایی که انجام دادن این که نامه نوشتن به معاویه که شما با کسانی که همراه تو هستن برگرد به مدینه و در واقع دیگه تو استاندار نیستی و امیر و حاکم از طرف ما در منطقه شام نیستی. و قصد ایشون این بود که مثلا ابن عباس رو به عنوان امیر در اونجا و حاکم در اونجا قرار بدن. خب معاویه اصلا جواب نامه امیرالمومنین رو نداد. و بعد از مدت‌ها که جوابی بعضی نقل کردن که آورده، جوابی بدون هیچ متنی، فقط من معاویه ابن ابی سفیان الی علی ابن ابی طالب و بقیه نامه سفید، که نشان از این هست که قرار نیست حرف رو بپذیره. خب امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه قصد نداشتن که این مسئله رو کنار بگذارن یا کوتاه بیان و قرار شد که پیگیری بکنن و حالا به مقابله و جلوگیری از استمرار این ماجرا، که حالا به یک فرمانداری به یک استانداری گفته میشه شما برگرد و او حاضر نیست و نمیخواد مثلا این حاکمیت رو تحویل حکومت مرکزی بده به اصطلاح. اما ماجراهایی که پیش آمد که مهمترین اونها مسئله جمل بود و در واقع نکس پیمانی که طلحه و زبیر انجام دادن و همسر پیامبر عایشه انجام داد متاسفانه در مقابل امیرالمومنین و جنگ راه انداختن، که یه بخشی هم شیطنت‌های خود باز معاویه بود دیگه. معاویه همزمان برای طلحه و زبیر نامه میفرسته و همزمان به هر دوی اینها میگه که من در اطاعت شما هستم و برای شما از مردم شام بیعت گرفتم و شما امیرالمومنین هست. یعنی به هر دوی اینها یک متن نامه ارسال میکنه که هر دوی اونها رو در این در واقع بازی شیطنت آمیز وارد بکنه که اینها دیگه حاضر نشن با امیرالمومنین همکاری بکنن. که حالا البته اونها ماجرا داره، آمدن محضر امیرالمومنین پیشنهاد دادن که خب شما کوفه رو به ما بده، بصره رو به ما بده، ما خیلی زحمت کشیدیم، شما حاکم شدی و خلیفه شدی. حضرت فرمودن که قرار هست کسانی که صلاحیت لازم رو دارند استانداری ها رو تحویل بگیرند و حاکم بشن، که این در واقع دست ردی بود و کنایه از این که
از طرف اون
بله صورت. و کنایه از این بود که شما این صلاحیت رو ندارید، ولی خب شما رو مشخص میکردن. گفتن پس اجازه بدید ما بریم عمره. و حضرت فهمودن که خب من میدونم که شما عمره نمیخوایم بریم. گفتن نمیخوایم بریم عمره. گفتن خب پس یه بار دیگه تجدید پیمان بکنید بعد برید. یک بار دیگه سوگند یاد کردن که شما، ما در اطاعت شما هستیم، شما امیرالمومنین هستید، ما میخوایم بریم عمره. و خارج شدن و رفتن و قصه جنگ جمل رو راه انداختن. خب این مدت در واقع جنگ جمل در سال 36 مانع از این شد که امیرالمومنین بتونن به قصه معاویه رسیدگی بکنن. اما بلا فاصله وقتی که جنگ جمل تموم شد و در واقع پیمان شکنان سر جای خودشون نشونده شدن و اون لشکر اونها از هم پاشید و عایشه به مدینه بازگردونده شد، طلحه کشته شد و زبیر به همین مسئله و لشکر هم متلاشی شد، حضرت آمدن کوفه مستقر شدن و بار دیگه نامه نوشتن و بار دیگه صحبت کردند در این رابطه که شما باید حکومت رو تحویل بدی. اما این بار با صراحت اعلام کرد که بله، من مردم شام از من توقع دارن که من پیگیری بکنم خون عثمان رو به عنوان ولی دم عثمان، که حالا اصلا ولی دم نیست، اصلا ربطی به معاویه نداشت، اما با این عنوان. برنامه هایی را هم ریخت در حین همین ایام در مسجد جامع اموی سخنرانی کرد و گفت مردم عثمان مظلوم کشته شده، من ولی دم او، شما قبول دارید من باشم و بریم خونخواهی؟ گفتن بله شما بریم خونخواهی حتما و ما هم حمایت میکنیم. و گریه کرد و گریه کردن و دستاویزی درست کردن برای اینکه حکومت رو برنگردونن. یه پیشنهادم اینجا به امیرالمومنین داد معاویه و اون این که شما اون طرف مال شما، این طرف هم مال ما، یعنی بشه دو حکومت اسلام. امیرالمومنین نپذیرفتن، گفتن به هیچ عنوان این امکان نداره و امیرالمومنین آمدن و جمع‌آوری لشکر انجام دادن برای مقابله با معاویه. از طرف مقابل هم لشکر حرکت کرد در منطقه‌ای به نام صفین که در کنار فرات هست به سمت شام و با فاصله از کوفه. دو لشکر به هم رسیدن و جنگ در واقع بین اینها حالا بعد از زمانی شروع شد. البته خب دستور امیرالمومنین دستورات خیلی ویژه‌ای برای جنگ صفین دارن که تا شروع به جنگ نکرد طرف مقابل شروع به جنگ نکنید، مجروحی رو نکشید، کودکی رو نمیدونم غیره، و خیلی توصیه‌ها و دستورات مهمی رو امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه به اصحاب و یارانشون فرمودن و جنگ شروع شد. تقریبا تا اول صفر، اول ماه صفر سال 37 به جز محرم که جنگ درش ممنوع بود و متوقف شد، قبل از محرم حدود 3 ماه جنگیدن دو لشکر با هم و اینطور بود که از صبح بعد از نماز صبح نزدیک طلوع آفتاب جنگ شروع می شد و تا مغرب ادامه پیدا می کرد. جنگ های تن به تن بود، جنگ های به اصطلاح گروهی بود و کجدار و مریض بود دیگه. معمولا در همه روزها یه جنگی از صبح تا نزدیک غروب به اصطلاح بود و بعد خاتمه پیدا می کرد. دو لشکر برای مثلا به اصطلاح استراحت می رفتن و دو مرتبه فردا. اما فشرده و با سنگینی به اصطلاح زیاد نبود. ماه محرم که ماه به اصطلاح حرام بود و جنگی به اصطلاح اتفاق نیفتاد و تو اون 3 ماه اول یه حادثه مهم این بود که به سمت فرات برای برداشتن آب و استفاده آب یه راهی بود که یه منطقه‌ای که بودن باطلاق بود و یه راه سنگچین بود که امکان دسترسی بود، دسترسی داشته باشن، که معاویه دستور داد و این راه رو در واقع مسدود کردن و برای خودشون نگه داشتن و اجازه به لشکر امیرالمومنین نمیدادن. گفت ما اجازه نمیدیم از این آب استفاده بکنن الا اینکه با زور شمشیر بیان و بگیرن مسیر رو. دقیقا تعبیر در واقع معاویه این هست و همین قصه شد. با رشادت جناب مالک اشتر، حمله‌ای که مالک اشتر انجام داد و تونست علی رغم حجم زیاد افراد از لشکر مقابل در کنار فرات اینجا رو بگیره و در واقع آب رو گرفتن. خب یه سری از اطرافیان و لشکریان توقعشون مقابله به مثل امیرالمومنین بود دیگه، که آقا خب اونا آب بسته، حالا ما هم میبندیم، ببندیم هم فلج میشه طرف مقابل، یعنی بیانسونی نمیتونه. میتونستن همون شرط رو هم بذارن که آقا ما به شما آب نمیدیم مگر اینکه با شمشیر بیاید و بگیرید. اما امیرالمومنین دستور فرمودن که راه آب باز باشه و دو لشکر میرفتن از کنار آب بر میداشتن. فقط حفاظت با سپاه امیرالمومنین بود که دوباره اونا نگیرن و راه رو ببندن، یعنی راه دست لشکر امیرالمومنین بود اما آب باز و فضا فهمیدن من این کار انجام نمیدم.
به راحتی استفاده
میکردن، یعنی مامورا اینو وقتی میمدن برای برداشتن آب بدون سلاح میرفتن و آب رو برمیداشتن، کسی هم کاری به کارشون نداشت و میتونستن ببرن آب به هر مقداری که میخوان استفاده بکنن.
از این مقدمه بستن آب در کربلا در صفین اتفاق افتاده.
بله بله، تقریبا ما میتونیم بگیم عمده از جنایات مربوط به کربلا در دوران گذشته همه زمینهاش فراهم شده، همه اتفاق افتاده. ما مثلا عمرو بن حمق خزاعی به دستور معاویه به خاطر اینکه دشنام به امیرالمومنین نداده، متأسفانه یکی از سنت‌های سیئه معاویه بحث دشنام به امیرالمومنین و سب به امیرالمومنین بود و اگر کسی امروز میاد شیعه رو ملامت میکنه میگه آقا اینها سب به صحابه میکنن و غیره، خب باید بدانند که شروع کننده اولین نفری که شروع کرد معاویه بود. شما شروع کنید از معاویه لعنت کردن به معاویه به خاطر اینکه سب به امیرالمومنین به عنوان یکی از صحابه اول من آمن رو راه انداخته شما شروع کنید نسبت به اونا. بله بعد تهش هم اگه میخواید شیعه رو به خاطر اینکه صحابه رو، چون شیعه برخی از صحابه اونهایی که واقعا مورد حقیقتا باید مورد لعنت قرار بگیرن، لعنت به اصطلاح انجام میده. حالا اگه میخوام بگم آقا چرا مثلا لعنت وجود داره، که باید به قرآن مراجعه کنید. ولی اگه میخوام بگم آقا بساط دشمنی با صحابه رو کی راه انداخت، معاویه راه انداخت که شروع کرد و نزدیک شاید حدود 80 سال حتی بعد از معاویه میبینیم که امیرالمومنین در منابر رسمی اون ایام حکومتی مورد لعن و سب قرار میگیره. خب عمرو بن حمه خزائی رو به خاطر اینکه حاضر نشد از شیعیان امیرالمومنین حاضر نشد دشنامه به امیرالمومنین بده به شهادت رساندند و سر او رو از بدن جدا کردند و فرستادن برای معاویه و در تاریخ نوشته شده است، حق کردن خود علمای اهل سنت، که اول رأس حمل فی الاسلام، اولین سری هست که در دوران اسلامی برای از جانب کسی برای کسی ارسال میشه، میفرستن که شما ببینید که ما مثلا پیروز شدیم، موفق شدیم، ظفر پیدا کردیم، کشتیم و سر رو هم از بدن جدا کردیم. بذار باز این قصه هم ریشه در ایام معاویه ابن ابی سفیان داره و اونجا رقم خورده، بعد وارد کربلا شده.
جالب اینجاست که هرچی سنت بد و سیئه هستش توسط این آقایون ابداع شده.
بله و شما ببینید که حالا یزید با همه اتفاقایی که رقم زده و همه مسائلی که پیش آورده به هر حال فرزند خلف یا ناخلف آقای معاویه ابن ابی سفیان هست. اگر این سوال مطرح بشه که آقا اصلا اینجا چی کار میکنه، چرا این باید خلیفه باشه، جوابش یک مطلب بیشتر نیست که اونم این که آقای معاویه آمد او رو به زور بر گرده مسلمان ها سوار کرد، که خودش در عبارتی میگه که در روایتی از در منابع اهل سنت میگم تاریخ مدینه دمشق آثار دیگه هم منابع دیگه دارن که لولا هوای فی یزید لابصرت رشدی، اگر من این هوای نفس من درباره یزید نبود، که فقط من دلم میخواد بچه‌ام، ولی این بچه نااهل ترین بچه‌های روزگاره، ولی این بچه هیچ یک از ویژگی‌های حاکمیت و خلیفه مسلمان‌ها بودن که هیچی، هیچ یک از ویژگی‌های مسلمانی رو هم نداره، هیچ یک از ویژگی‌های انسانی رو هم نداره، یعنی حداقل‌های انسانی و اسلامی رو نداره. بله فقط هوای نفسم که من دلم میخواست یزید بشه خلیفه. علا ایه حالن با فشار، با دادن رشوه های فراوان، با کشتن شهران امیرالمومنین و غیره او رو منصوب کنه به خلافت و او رو ولیعهد خودش بکنه برای بعد از خودش. خب این اتفاقات این چنینی که رقم زد. اینجا هم که خب معاویه حاضر نیست بیاد و مقابل امیرالمومنین کوتاه بیاد و خلافت رو، خلافت برای امیرالمومنینه و توی استانداری، استانداری رو باید برگردونی و حاضر نیست برگردونه. خب در این سه ماه غیر از جنگ ها این اتفاق بستن آب و باز کردن توسط امیرالمومنین و اینها که حالا شأن امیرالمومنین اصلا به دور از این هست که ما بخوایم با معاویه مقایسش بکنیم، بگیم آقا بیاین با معاویه مقایسش کنیم، حتی با دیگران هم که به اصطلاح رده بالاتر از معاویه باشن اصلا قابل مقایسه نیست. این مقایسه شاید ظلمه به امیرالمومنین باشه. ولی فقط برای روشن شدن قصه اینو عرض میکنیم که تو همین فعل و انفعال کوتاه شما ببینید دیگه، آقای ما امیرالمومنین میگه آب نباید بسته بشه، آب حق اولیه است، مال همه است، همه باید استفاده کنن. و جریان مقابل برای دقایقی هم که خلاصه به آب دسترسی پیدا میکنه، فکر پلید و شیطانی به ذهنش میاد و اون این که راه رو بخواد ببنده. و اگر کسی یه خورده انصاف داشته باشه با دیدن همین نکته مطلب براش روشن میشه، واضح میشه که آقا اونی که اخلاق اسلامی و انسانی داره، اونی که تابع پیغمبره، اونی که تابع خدای متعال هستش کیه، و اونی که داره تمرد میکنه از پذیرش حقها و پذیرش امور صحیح چه کسی هست. اما با شروع ماه صفر، یعنی روز یک صفر، جنگ با شدت بسیار زیادی شروع میشه،
جدیت خاصی،
با جدیت خاصی دیگه به جایی میرسه که همین دوازدهم و سیزدهم ماه صفر که ما الان به عنوان سالگرد جنگ صفین این برنامه رو در واقع تقدیم بینندگان عزیزمون میکنیم، این پنجشنبه و جمعه سخت ترین روزهای جنگ هستش که پنجشنبه اونقدر جنگ ادامه پیدا کرد تا بعد از نیمه شب ادامه پیدا کرد، یعنی شب تاریکم که شد نماز خوندن بازم جنگ ادامه پیدا کرد تا بعد از نیمه شب هم ادامه پیدا کرد که معروف شد به لیلة الحریر که حالا در واقع شب جنگ و رزم و حماسه این شب هستش، که جالبه یه فرصت کوتاهی فاصله شد، یعنی شیعیان امیرالمومنین و لشکریان و لشکر اتا مقابل شاید ساعتی هم آرام نگرفتن که دو مرتبه جنگ. بعد از نماز صبح دو مرتبه جنگ شروع شد، یعنی اتصال جنگ بودش از روز پنجشنبه تا به اصطلاح جمعه، که در اینجا اتفاق مهمی که میفته، خب میدونید این جنگ بنابر حالا نقل ها مختلف هست ولی بنابر نقلی حدود 70,000 کشته داشته، از مفصل ترین و پرکشته ترین جنگ های صدر اسلام هستش، تا 25,000 نفر در سمت لشکر امیرالمومنین نقل کردن و تا 45,000 نفر در سمت لشکر معاویه. اتفاقی که افتاد در این روز، یعنی در روز 13 ماه صفر، بحث قرآن بر سر نیزه بردن لشکر دیگه، چون دیدن کار داره تمام میشه و نزدیکه که لشکر امیرالمومنین پیروز بشه، با حیله عمرو عاص هر چه قرآن داشتن، میگن در نقلی آمده که بیش از 500 قرآن عجب. قرآن اونقدر زیاد نبود دستور، خیلی حفظ بودن، خیلی هم یه بخشایی، ولی بیش از 500 قرآن رو اینها بر سر نیزه زدن با اندازه‌های مختلف و هر کسی هر قرآنی داشت. دو گروه اینجا آمدن فشار به امیرالمومنین آوردن برای متوقف کردن جنگ. یکی گروه قراء بودن، قبیله قراء که اینا قاری قرآن بودن و ادعای قرآن خواندن و غیره داشتن، گفتن آقا دیگه قرآنه و نمیشه کارش کرد. یکم قبیله کنده بود که اشعث ابن قیس کندی که از سردسته منافقین بود، آمد همین قصه رو بهانه کرد و آمد به امیرالمومنین فشار آورد که الان دیگه جنگیدن با اینها به منزله جنگیدن با قرآن هست، که امیرالمومنین به شدت پاسخ دادن که قرآن رو باید از من بپرسید، من ناطق قرآنم، من میدونم کجا باید از قرآن و چطور باید از قرآن تبعیت کرد. اما به هر حال تونستن عده‌ای رو از لشکر امیرالمومنین فریب بدن و جنگ رو به اصطلاح متوقف کردن. سراغ عمار فرستادن، سراغ مالک اشتر فرستادن که دیگه در نزدیکی‌های خیمه معاویه بود. مالک اشتر به اون پیکی که آمده بود که برگرد، گفتن که روحیه امیرالمومنین و زائقه در واقع مولاشون رو میدونن که الان وقت توقف نیست، اگر نمیدونستن چه اتفاقی افتاده، اگر اجازه میدید ساعتی دیگه ادامه پیدا کنه تمامه. و اون پیک اینطور بیان کرد که اگه میخوای ادامه بدی بله تمام میشه جنگ، ولی دیگه مولا رو نخواهی داشت، چون اونها تهدید به قتل کردن، گفتن اگه برنگرده ما شما رو میکشیم. چقدر گستاخ و چقدر بیادب و
واقعا
که نسبت به امیرالمومنین بگن اگر دستور ندی همین الان برگرده ما شما رو به شهادت میرسونیم. مظلومیت امیرالمومنین بدونید، ببینید که حاکم کل ولایات اسلامی در ظاهر و امیر کل عالم امکان در باطن، بعد وقت اینها میستن مقابل امیرالمومنین میگن که یا میگی برگرده یا اگه برنگشت ما خلاصه شما رو میکشیم. لشکریانی که باید اطاعت کنن، اطاعت محض داشته باشن، حتی اگر امیرالمومنین امیرالمومنین امام جامعه نباشن، امام من جانب الله نباشن، خلیفه من جانب الله نباشن، باید اینا اطاعت محض داشته باشن. اما این گونه هستن، یعنی به عنوان یه حاکم معمولی هم بود، یه فرمانده لشکر معمولی هم بود، وظیفه اطاعته، اما اطاعت نکردن و خب خیلی سخت و ناگوار هست این گونه متوقف کردن جنگ با تهدید امیرالمومنین به قتل و به شهادت رسوندن، که این مسئله به اصطلاح پیش آمد و اتفاق افتاد.
اونا با این وضعیت که لشکریان حضرت امیرالمومنین جلو بودند.
بله. تمام بود کار. یعنی این دو روز ادامه قصه یعنی پیشروی بود. و تمام بود. یعنی رفته بود به سمت تمام شدن کار. و طرف مقابل شما ببینید 45,000 کشته داده. 45 در مقابل 25 تقریبا دو برابره. یعنی دو برابر کشته داده و مالک در نزدیکی های خیمه معاویه هست. یعنی شاید 10 شمشیر دیگه بزنه رسیده به معاویه و معاویه رو کشته. اما متوقف میکنن و نمیگذارن ادامه پیدا بکنه. جریان قرا و قبیله قرا به یک صورت، جریان کنده و قبیله کنده به یک صورت متفق میشن برای این که فشار به امیرالمومنین بیارن، که جالب همین قرا بعد به اصطلاح پشیمان میشن، از حکمیت پشیمان میشن، همین قرا خروج میکنن، همین قرا میرن هرورا به قول معروف میشن پایه و بیس اصلی جریان خوارج در جنگ خوارج، و همینها به امیرالمومنین میگن شما هم به خاطر پذیرش حکمیت علیه الله کافر شدی و باید توبه کنی و مجدداً شهادتین بگویی. که وقتی امیرالمومنین زمانی که حتی به شهادت رسیدن، همین جریان تهمانده ها و تفاله های این جریان گفتن که هر جا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه رو دفن بکنن ما میریم و علی عزب الله او رو از قبر بیرون میاریم و چه میکنیم و چه میکنیم، که اصلا به زبان من دیگه نمیاد که امام مصطفی علیه السلام حضرت رو شبانه دفن کردن. ده ها سال و صدها سال در واقع این بدن شبانه و مخفیانه بود و کسی اطلاع از محل قبر جز خواص از شیعیان یا اهل بیت علیهم السلام نداشتن. این قصه ای که برای اصل ماجرای صفین هست تا اینجا عرض کردیم.
بله خیلی ممنون، متشکرم از لطف شما. اگر اجازه بدین یک فاصله بگیریم برگردیم مجدد در خدمتتون باشیم. خیلی ممنون متشکرم از همراهی شما عزیزان. به اتاق فرمان سر میزنیم، تازه نفس برمیگردیم و به مباحث نابی که جناب استاد عباسی عزیز مطرح میکنن در خصوص صفین گوش جان میسپاریم. بفرمایید، خواهش میکنم.
مرده بودم و زنده شدم، عشق تو را بنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پایم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، به مسیح نگاه تو من دولت پاینده شدم. مرده بودم زنده شدم، عشق تو را دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، به مسیح نگاه تو من دولت پاینده با شهیدانه جان محب به قربانه با شهید تو دلیل دم زدن و نفسم که دمی به تو برسم، به نام عشق قسم توی همه کسم، تو دلیل دم زدن و نفسم که دمی به تو برسم، به نام عشق قسم توی همه کسم، باشه
خب عزیزان خیلی ممنون و سپاسگزارم از نگاه‌های پر از مهر و محبت و سخاوتتون که کماکان دوخته شده به این قاب جهانی و دارید این ویژه برنامه برگی از تاریخ رو مشاهده و تماشا می‌فرمایید. اما همونطور که استاد عباسی عزیز فرمودند، در حالی که لشکر آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ صفین جلو بودند و به قول استاد بزرگوار با چند تا شمشیر زدن به معاویه می رسیدند و جنگ تمام می شد به نفع لشکریان آقا امیرالمؤمنین، علی علیه السلام با حیله و پیشنهاد امرؤاس قرآنها رو به سر نیزه زدند و ماجرای جنگ عوض شد و جریان به شکل دیگری تغییر کرد. در این خصوص میریم کلیپی رو به اتفاق هم ببینیم و برگردیم.
مکرش را دیدید؟ فریب نخورید. تا پیروزی 10 ضربه شمشیر فاصله دارید. بتازید. سرپیچی میکنید. ماویه میخواهد جان بی مقدارش را در پناه کتاب خدا حفظ کند. امانش ندهید. ابا قطام، حرس، حبیب،
ما با کلام الله نمیجنگیم. نخواهیم.
اینها که میبینی برخپاره های تزویر امرآس هستند. فراموش کرده ای که میخواست با دهل فات را بشکند؟
دور نیستم از شر. تو بر نیزه ها قرآن نمی بینی؟
قرآن ناطق علیس
علی؟ تو کافر شده ای اکثر.
مالک چه کنیم؟
نمی دانید چه کنید؟
نمی دانیم، به الله نمی دانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمی جنگیم مالک. ما را به گناهی میخوانید که ستون عرش را میرزاند. مسجدت به گردن کیست؟
یک تنه میجنگم.
ای باید دست از جنگ بکشد.
جنگ نکشد چه؟
با تیغ او را وادار میکنیم.
علی از ما روی برمیگرداند. میخواهیم او را ببینیم. میخواهیم با او صحبت کنیم.
جهل شما جماعت علی را به سطوح آورده. شما منت بیعت با علی را جا به جا بازگو میکنید و به خودهای امر معاوی عمل میکنید. شریعه را به صدای تبلی از دست دادید. آن بخش سفین را به چند کتاب باگذار میکنید.
قرآن بر میزه دارند. مرد مسلمان نیستی؟
قرآن را تو بهتر میشناسی یا علی؟ قرآن دین محمد بود که امروز هر بت آلوده ی مدعیان است. قرآن حمزه بود که ابو سفیان پهلویش درید. قرآن ابو ذر بود که در ربضه دفن شد. قرآن عمار است که ما کورزنان هرگز او را ندیدیم. قرآن خود علی است. آنچه بر نیزه ها میبینید پوست و مرکب است.
قرآن قرآن است. شما کافر شده اید. مسلمان میکشید. به علی بگو اشتر دست از جنگ بردارد.
اگر دست بر ندارد که؟
خدا قسم علی را میکشیم. لا حکم الا لله. لا حکم الا لله.
یا من عجب. شما در شقاوت این قوم شک میکنید؟ آب به رویتان بستند. ندیدید؟ حدیث عمار و پیامبر را نشنیدید؟
لا حول ولا قوة الا بالله. بله عزیزان، خیلی ممنون، متشکرم و قدردان نگاه های پر از مهرتون هستم. بیننده بخشی از مظلومیت بزرگ آقا امیرالمؤمنین در واقعه صفین به اتفاق هم بودیم. درس مهمی که میتونیم یاد بگیریم این هستش که آگاهی خودمون رو نسبت به امام زمان خودمون بالا ببریم و امام زمان خودمون و جایگاهش رو بشناسیم، تا اینکه هر مطلبی و هر اتفاقی برای ما تبدیل به شبهه نشه. اگر هم تبدیل شد، اونقدر اطلاع و آگاهی داشته باشیم و به دنبالش باشیم که در صدد رفع شبهات بر بیاییم. خب، کماکان بیننده یه ویژه برنامه برگی از تاریخ با موضوع واقعه صفین، چون و چرایی این واقعه هستید و مفتخریم به همراهی شما عزیزان و ارجمندان. جناب استاد عباسی عزیز کماکان در استودیو تشریف دارم و در خدمتشون هستیم. بنا دارم بدون اتلاف وقت با ایشون همراه بشم. سلام مجدد استاد، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنونیم از دوستانمون که این تصاویر رو، در واقع این فیلم رو، قطعه فیلم رو پخش کردن و چقدر متاسفیم که انقدر مولای ما امیرالمومنین مظلوم بودن در بین مردم که با دیدن قرآنی که کاغذ هست و بر بالای نیزه قرار دادند، فریب این هیله رو خوردن و مقابل امیرالمومنین ایستادن، تا جایی که تهدید به قتل امیرالمومنین میکنن، تا جایی که شمشیر بر روی امیرالمومنین میکشن. یعنی اینها هیچ فهمی از دین در واقع پیدا نکردن و نتونستن به عمقی از دین برسن، که خب اگر قرار باشه که صرفا با دیدن قرآن همه مسائل حل بشه و عقب نشینی اتفاق بیفته، پس حکم خدا چی میشه؟ اگر امروز یک مثلا مرتدی، یک محاربی آمد و قرآن رو پناه قرار داد برای خودش و جان پناه خودش کرد، چی؟ اونجا هم بعد ما خلاصه بگذریم و رها بکنیم؟ بنا بر تفسیر همین اتفاق، مثل امروزی ما نباید مقابله میکردیم با کسانی که در سوریه، در عراق به عنوان داعش، به عنوان مبارز و جنگجوی مسلمان آمدند و با بسم الله الرحمن الرحیم، با همراهی قرآن و حمله کردن به جان و مال و عرض مسلمان ها. خب بله، اینها هم مسلمانن، یعنی آما مسلمانیم، شهادتین میگن، پس اینها رو هم نباید کشت، نباید به جنگ اونها رفت و هیچ اقدام مقابل اونها انجام نداد. یک ملاک خیلی بزرگ در جنگ صفین برای روشن شدن حق خدای متعال قرار داده بود و توسط پیامبر به مردم ابلاغ شده بود. این در واقع مسئله حجت مهمی که خدا میخواست با مردم تمام بکنه. خیلی نکته مهمی هست و این حجت نه فقط برای دوران جنگ صفین و در همون زمان هست، بلکه برای همه زمانها این حجت هست که حق و باطل در اون دوره رو به راحتی با وضوح بالا مشخص میکنه، هیچ شک و تردیدی باقی نمیگذاره.
بله.
و اونم ماجرای شهادت جناب عمار هست، جناب عمار ابن یاسر از اصحاب رسول خدا، که از قبل پیش بینی کرده بودن آقا رسول الله که در جنگی که فرماندهی طرف حق با امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه هست، چون ما روایاتی داریم که حضرت دستور دادن به آقا امیرالمومنین که شما باید با سه گروه بجنگی: ناکسین و قاستین و مارقین. عمر تو من امر شدم، آقا امیرالمومنین فرمودن، یعنی از جانب پیغمبر و خدای متعال، که به قتال ناکسین و القاستین و المارقین. این امر خدای متعال و آقا رسول الله هست به امیرالمومنین. خب از این طرف آقا رسول الله آمدند، شهادت حضرت عمار رو پیشگویی کردند، جزء پیشگویی های نبی مکرم اسلام هست از آینده، که در یک جنگی جناب حضرت عمار به مرگ طبیعی دنیا نخواهد رفت، در جنگ مثلا با کفار، در جنگی که امیرالمؤمنین در جنگ‌های پیامبر از دنیا نخواهد رفت، در جنگی که امیرالمؤمنین فرمانده طرف حق هست عمار شرکت میکنه و در اون جنگ کشته میشه و طرف مقابل گروه ستمکاری هستند، فئه باقیه هستند. و جالبه اونقدر این ماجرا معروف هست، معروف بودن و قطعی بودن و بیشک و شبه بودن این ماجرا رو دو تا نشانه براش میگم. یکی وجود روایتش در صحیح بخاری و همه مصادر شیعه و سنی. حالا میگیم صحیح بخاری از جهتی که حجت برای اهل سنت هستش. ما اگه بخوایم از برای خودمون بگیم، خب مثلا میگیم آقا اصول کافی، میگیم آقا اعلام الورا به علام الهدای مرحوم طبرسی، میگیم امالی و کتابهای دیگر شیخ طوسی، شیخ مفید و غیره. یکی این که آقا حتی همه منابع آمده و قطعیه، هیچ کس نمیتونه بگه آقا سندش ضعیفه، نمیدونم اینجا این مطلبش درست نیست، اینجاش اینطور هست، کامل مورد تایید و مورد قبوله. این یک نشانه بر این که خدا این رو حجت قرار داد برای همه، هم اون دوران هم الان. و نکته دوم این که انقدر این ماجرا واضح هست که همونجا بلا فاصله وقتی اتفاق افتاد همه ترمز زدن و معاویه ناچار شد باز اینجا متوسل به فریب بشه، و البته یک فریب بسیار مضحک، بسیار خنددار، بسیار آبروریزی که بعضی از به اصطلاح خود افراد در همون دوره و دوره های بعد همونجا گفتن که یعنی واقعا مثلا معاویه این حرفو زده، مثلا این حرف خیلی عجیبه. و اون این که معاویه آمد گفتش که برید اعلام بکنید که قاتل عمار کسی هستش که عمار رو به جنگ آورده. خود علی ابن ابی طالب که او رو به جنگ آورده این قاتل هست. خب برای یه عده واقعا مضحک بود، یعنی این که میگن بعضیا گفتن که آیا واقعا معاویه اینو گفته، یعنی باورشون نمیشد آقا یه همچه حرف سخیفی که آقا قاتل. خب چاره ای نداشت دیگه معاویه، یعنی بالاخره میگن آقا الغریق یا تشبس و به کل حشیش، خب هر جوریه میخواد خودشو نجات بده دیگه، آقا هر کی آوردتش جنگ. و امیرالمومنین هم خیلی سریع این طرف جواب داد. حالا خیلی جالبه همین نکته تو سالیان اخیرم اتفاق میفته دیگه، میگن آقا مثلا کار خودشونه، خودشون انجام داده، این حرف این شکلی هست که بله خود علی ابن ابی طالب رو آورد به میدان باعث شد کشته بشه، میخواست نیارتش میدان. بعد امیرالمومنین فهمید خب پس با این حساب آقا رسول الله قاتل حضرت حمزه باید باشن دیگه، چون ایشون بردنش میدان، اون لشکر فرماندهش آقا رسول الله بود، حمزه هم در رکاب حضرت به شهادت رسید دیگه. پس که خب این در واقع این حرف به اصطلاح خونسا شد. میخوام بگم اینقدر نگرانی ایجاد کرد تو لشکر معاویه که معاویه ناچار شد یه چیزی بگه که رفع رجوع بکنه، والا دقیقا تو همه جنگا آدما رصد میکردن الان تو این جنگ عمار کشته میشه یا نه، تو این جنگ عمار کشته میشه یا نه، چون عمار هر سمتی باشه طرف مقابلش به اصطلاح هر کسی که باشه اون طرف مقابل فئه باقی است و هر طرفی که باشه اون طرف حقه. چرا؟ روایت که در بخاری آورده این روایت هست در صحیح بخاری یک جلدی چاپ بیت الافکار دولیه لنشر و توزیع در کتاب الجهاد و سیر باب و من قاتل لتکون کلمه، در بخشی به قول معروف از این روایت باب مسح الغبار عن الرأس فی سبیل الله که ماجرای روایت مربوط به ساخت به اصطلاح مسجد هست، میگه ما همراه پیامبر بودیم. روایت رو اکرمه نقل میکنه از ابن عباس، قال له ولعلی ابن عبدالله ائت یا ابا سعید فاسمع من حدیثه فاتینا و هو و اخو فی حائط لهما یسقیانه فلما رعانا جاء فاحتبی و جلس و فقال کنا ننقل لبن لبن المسجد لبن لبنه، ما یه آجر یه آجر یه خشت یه خشت می بردیم برای به اصطلاح ساخت مسجد. و کان عرضم به حضورتون که امارو ینقلو لبنتین لبنتین، یعنی دو خشت جا به جا می کرد، ما یه خشت امار دو خشت فمر به نبی و مسح عن رأسه الغبار، خاک بلند شده بود. آقا رسول از کنار رو رد شدن، دست کشیدن اون غبار رو از رو سر ایشون پاک کردن. و اینطور فرمودن که ویح عمار تقتله الفئه الباقیه، بر حذر باشید که عمار رو یک گروه ستمکاری خواهد کشت. تقتله الفئه الباقیه، گروه ستمکار. نگفتن که یه فرد بدی، یه آدم بدی که مثلا ابوالقادیه که قاتل عمار هست اون بشه اون آدم بده دیگه. حضرت فرمودن گروه ستمکاری، یعنی اونی که اون شخصی که ایشون رو به شهادت میرسونه جزء یه گروهیه دیگه، از آسمون که نیومده که بلی. از زیر زمینی که در نیومده، یا تو این لشکر یا تو این لشکر. اون تو هر لشکری هست اون لشکر گروه ستمکار هستن، اون لشکر باطل هست، اون لشکر منحرف هست. بعد یه ادامه هم داره خیلی روشن میکنه، میگه عمار یدعوهم الالله. تو بعضی از عبارات میگه عمار یدعوه الالجنه و یدعونه الالنار. عمار تو گروهیه که و از طرف جریانی هست که داره اونها رو دعوت به حق میکنه، به خدا میکنه، به بهشت میکنه، و اونها عمار رو دعوت به آتش میکنه، به جهنم
میکنه.
یعنی دیگه روشن‌تر از این شما در عالم پیدا نمی‌کنید. این روایت سند حقانیت امیرالمومنینه، یه سند کاملا متقن. چرا کاملا متقن؟ به خاطر اینکه جریان امیرالمومنین مشخصه، جریان لشکر مقابل هم مشخصه. این گروه گروه بهشتیان، اون گروه گروه جهنمی. عمار چکار میکنه؟ یدعوهم الالجنه، این گروه مقابل رو، و اونها یدعوه الالنار، دارن یدعونه الالنار، اون رو دعوت به آتش میکنن. پس یه گروه بهشتی ما داریم، یه گروه جهنمی، یه گروه خدایی داریم، یه گروه شیطانی. که گروه امیرالمومنین و لشکر امیرالمومنین میشه لشکر حق و اون لشکر. و ملاک اینجا، ملاک رو عمار قدر. چرا ملاک رو عمار قدر؟ چون عمار در روایت داریم، عمار مع الحق و الحق و مع عمار. چرا؟ به خاطر اینکه عمار دور امیرالمومنین میچرخه. عمار یدور الحق حیث و مادار، هر جا که حق باشه. حق کیه؟ حق امیرالمومنینه. این روایت عمار مع الحق و الحق و مع عمار علتش اینه که عمار داره دور حق میچرخه. میگه عمار و تا جایی که موافق امیرالمومنین هست داره این اتفاق میفته. اما طرف مقابل چی میگه؟ طرف مقابل چیه؟ طرف مقابل نسبت به امیرالمومنین این هستش که علیون مع الحق و الحق مع علی.
بله.
و یدور الحق در واقع دور امیرالمومنین حیث و مادار، نه یدور امیرالمومنین هر جایی که حق هست. اصلا هر جایی که امیرالمومنین هست حق وجود داره. عمار اگه میشه مع الحق و الحق و مع عمار، مطلق نیست، مقید به قصه امیرالمومنینه، چون عمار تابع امیرالمومنین میشه حق. و اینجا خدای متعال عمار رو، بله میتونست بگه امیرالمومنین مع الحق دیگه و گفته امیرالمومنین مع الحق، ولی تو جنگ که یه طرفش خود امیرالمومنینه،
بله،
به آدمای نادانی که الان مقابل امیرالمومنین قرار گرفتن نمیتونی بیای بگی که آقا پیغمبر گفتش که حق با امیرالمومنینه. خب این که گفته، اگه میخواستن بفهمن و بشنون شنیده بودن و فهمیده بودن. ولی اینجا یه اتفاق دیگر رو که خارج از این دوتا در واقع اتفاق هست، دو شخص هست که طرف باطل و طرف حق باشه، و اونم عمار هستش، که ملاک میشود عمار، که عمار مع الحق و الحق مع عمار. و عمار تقتله الفئه الباقیه، عمار رو گروه ستمکاری میکشن. تو هر جنگی عمار شرکت میکرد، مردم منتظر بودن ببینن اگر عمار کشته میشه، ببینن عمار داشت با کی میجنگید،
با کی میجنگید، طرف مقابلش
کی بودش، که اون گروه ستمکاره و طرف عمار طرف حقه. اینطوری متوجه بشن. نشد. در جنگ صفین این اتفاق افتاد. لذا وقتی که میان به مردم میگن آقا عمار شهید شد، این لشکر دچار تزلزل میشه، دچار به هم ریختگی میشه. این که بعد از روز اول ماه صفر، بعد از اون جنگ ها دیگه 12 و 13 به اوج میرسه، چون همین 9 و 10 ماه صفر تو همین محدوده نقل 9
بله.
یا نقل 10 از جناب عمار به شهادت میرسه.
بله.
تزلزلی در واقع ایجاد میشه که حالا جنگ داره شدت پیدا میکنه به سمت شکست، که دیگه لیلة الحریر اوج قصه هست و فردای لیلة الحریر، یعنی پنجشنبه و جمعه 12 و 13 ماه صفر، اوج به اصطلاح جنگ و شکست جریان معاویه هست. چرا؟ چون جناب عمار کشته شده و همه از زمان پیامبرش شنیده بودن، هیچ کس نمیتونه اینو انکار بکنه دیگه. نمیتونه مثلا بگه آقا من کنت مولا فعاز علیون مولا، مولا معناش مثلا فلان، اینجا دیگه هیچ نمیشه بگه.
اینجا دیگه حجت،
اینجا بالاخره اینو فعه باقیه کیه؟ فعه باقیه رو میخواد بگه ابوالقادیه با دو تا دوروبریاش. ابوالقادیه داره مال کی میجنگه؟ مال معاویه داره میجنگه. عمار داره مال کی میجنگه؟ مال امیرالمومنین داره میجنگه. پس گروه و جریانی که دارن به حق دعوت میکنن، یدعوهم الالله هستش، عمار هست و لشکر امیرالمومنین، و گروهی که دارن طرف مقابل رو به آتش دعوت میکنن، به نار دعوت میکنن، به جهنم دعوت میکنن، جریان معاویه هست که یدعونه الالنار، که به وقتی به عمار میگن تو بیا سمت ما، اگر این مطلب رو بگن در واقع دارن دعوت به آتش میکنن. بله. دعوت به نار میکنن.
بله درسته استاد. حالا در خصوص همین قضیه که مطرح فرمودین، شهادت حضرت عمار رضوان الله تعالی علیه، همکارانمون در پشت صحنه کلیپ رو آماده کردن که قرار هستش به اتفاق هم بریم ببینیم و برگردیم. همچنان قدردان نگاه های پر از مهرتون هست.
جنده به هستی
سلامکم الله جنده، چرا دست از پیکار کشیده ای؟ این قوم شقی ترین قومند. از رسول خدا شنیدم که فرمود عمار به دست شقی ترین قوم کشته می شود.
تار و مار شدم عمار. فاتح صفین لشکر خداست.
با علی باشی چه ببری چه ببازی فاتحی.
تو زنده میمانی عمار.
مردن برای عمار تلخ و شیرین است جند.
خدا خدا خیرت بدهد مومن. تلخ و شیرین با هم جور نمی آید. چه
جمع زده چطور ممکن است؟
تلخ است چون از علی جدا میشم، شیرین است چون به دیدار محمد میرم.
بله، سلام و درود خدا بر روح بزرگ و پرفتوح صحابی حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و یار با وفای آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، جناب عمار ابن یاسر رضوان الله تعالی علیه، که در خصوص شهادت ایشون به اتفاق هم کلیپی رو دیدیم. بنده خدا قوت عرض میکنم به همکارانم در پشت صحنه ویژه برنامه برگی از تاریخ که این کلیپ های مرتبط رو برای ما آماده و پخش میکنم. برمیگردیم به بحث اصلی برنامه‌مون و بدون اتلاف وقت مجدداً در خدمت جناب استاد عباسی عزیز خواهم بود. لذا خواهش میکنم ما رو همراهی و دنبال بفرمایید. جناب استاد در خدمت هستیم.
بله، من میخواستم در این فرصت کوتاهی که داریم تکملتاً دیدگاه جناب عمار یاسر رو نسبت به لشکر مقابل و جریان بنی امیه و معاویه ابن ابی سفیان بگم، از خود منابع اهل سنت با سند معتبر که روشن بشه، ضمن اینکه البته با خود این شهادت کاملا روشن هست که حالا واقعا جریان مقابل چه جریانی هست و در واقع تعبیر روایت آقا رسول الله است که تقتله الفئة الباقیه یدعوهم الى الجنه و یدعونه الى النار. در کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد آقای هیثمی، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، اگه دوستان تصویر لپتاپ رو لطف کنن، در این کتاب همونطور که ملاحظه می‌فرمایید جلد اول این کتاب در صفحه 148 روایت شروع میشه. عن سعد بن حذیفه، از سعد بن حذیفه قال عمار بن یاسر یوم صفین، عمار بن یاسر در روز صفین اینطور گفت، وقتی که حرف لشکر مقابل شد و بحث صلح، قال والله ما اسلمو، به خدا قسم اینها مسلمان نشدند، ولکن استسلمو و اسر الکفر، اینها خودشون رو به اسلام زدند و کفر رو پنهان کردند، ایمان رو ظاهر کردن، میگن آقا ما مسلمانیم، ما مؤمنیم. فلما رأوا علیه اعوانن از هروح، وقتی که دیدن میتونن بیان به جنگ امیرالمؤمنین، میتونن به جنگ اسلام، به جنگ اسلام. این واقعا بصیرت حضرت عمار یاسر که میگه آقا اینها نه به جنگ امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه‌ای، به عنوان یه حاکمی آمدن، نه، اینها همون کفر رو پنهان کرده بودن و حالا دیدن الان وقت ضربه زدن هست، الان میتونن بیان و مقابله بکنن. فلما رو علیه اعوانن از هرو، که این ابتدای کلامش والله ما اسلمو ولکن استسلمو جزء کلمات امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه هم هست و آقای عمار یاسر، جناب عمار یاسر رحمت الله علیه و رضوان خدا بر او باد، ایشون هم این مطلب رو بیان میکنن. لذا این دیدگاه کاملا روشن و دیگه اینجا جایی برای توجیه نیست، گرچه واقعا حرفهای خیلی عجیب و غریب و خنددار هم آمدن زدن که آقا اصلا تعجب میکنیم چرا باید قاتل عمار در آتش باشه. حالا قاتل عمار در آتشه که اصلا اساسا گروهشون ستمکاره، ولی در میزان الاعتدال آقای ذهبی در میزان الاعتدال چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان میاد این مطلب در جلد دوم مطرح میکنه صفحه 236 که صحبت از این شد که ان ابر سمعت رسول الله یقول قاتل عمار فی النار، بعد خود ایشون میگه که هذا شیء عجیب و ان عمار قتله ابوالغادیه، عمار رو ابوالغادیه کشته، که بعد در عبارات دیگه گفتن آقا این صحابه بزرگوار پیغمبر بوده چرا باید تو جهنم باشه. آقا پیامبر پیشگویی فرمودن، پیامبر فرمودن، ستمکار بودن رو فرمودن. اتفاقا همین نشون میده که اگر یکی صحابی پیغمبر بود و از راه و مسیر خدای متعال خروج کرد، از راه پیغمبر خروج کرد، این هم واجب القتله. و هم میتواند جهنمی باشد، که یه گرفتاری اینجا به وجود آمده که آقا چه کنیم که صحابی پیغمبر یه صحابی دیگه پیغمبر رو کشته، پیامبر هم پیش بینی کردن که میکشد و ظالم است میکشد و جهنمی هست میکشد، اما در این حال آقایون میگن که هر دوی اینها بهشتی هستن، هم عمار بهشتیه هم ابوالقادیه قاتل او بهشتیه. در یه عبارتی گفتن آقا ابوالقادیه رحمت الله علیه، عمار رحمت الله علیه را به دستور معاویه رحمت الله علیه به خاطر اینکه دفاع میکنه از امیرالمومنین رحمت الله علیه به شهادت رسان، یعنی همه رحمت الله علیه.
پس دیگه یعنی
حق و باطل معنا نداره. پس این جنگ هم بی خود این جنگ ها اتفاق افتاده، و الا خب امیرالمومنین رحمت الله علیه چرا اصرار داشت که معاویه رحمت الله علیه به قول معروف از حکومت دست بکشه، از امارت و استانداری دست بکشه؟ و این از نکات معضله اگه یه وقتی آدم نخواد خدای ناکرده خدای ناکرده حق رو متوجه بشه، نخواد حق رو قبول بکنه، به یه حرفایی میرسه، به یه حرفایی میرسه که اصلا مغز انسان سوت میکشه که آقا این حرف رو شما از کجا آوردید؟ چطور به این حرف شما رسیدید؟ بابا سریع پیغمبر میگه تقتل حلفعت الباقیه، تو هر لشکری بوده طرف مقابل عمار که عمار رو به شهادت رسونده، کل اون گروه ستمکار هستن، کل اون گروه باطل هستن و ناحق هستن. تشکر میکنم از این وقت،
خیلی ممنونم، متشکرم از لطف شما. خداوند به علم و نفس و کلامتون برکت عنایت کنه. استاد عباسی بزرگوار، و ممنون و متشکرم از همراهی شما عزیزان و ارجمندان. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه چشم دوختید به این قاب جهانی و برگی از تاریخ رو امشب تماشا و مشاهده فرمودید. 3015-1515 راه ارتباطی ما و شما هستش. هر گونه سوال، پیشنهاد و انتقاد و هر گونه نظری که داشتید از این طریق به ما برسونید، حتما میخوانیم و با جان و دل استقبال میکنیم. در انتهای ویژه برنامه برگی از تاریخ، کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، اللهم عجل لولیک الفرج. خیلی دوستتون داریم. تا دیداری دیگر و عرض سلام دیگر، شما عزیزان رو به خدای تبارک می سپارم. بی حد و عدد یا علی.